ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد ایران نیازمند کنترل نرخ تورم است. آمریکا ناو هواپیمابر جورج واشنگتن را به کمک طوفان زدگان فیلیپین اعزام کرد. حامد کرزای اولین آکادمی نظامی افغانستان را افتتاح کرد. صندوق بین المللی پول روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد مقامات ایرانی به اقدام برای کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد نیاز دارند. به گزارش رویترز، این گزارش همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و سیاست های پولی و مالی ایران تأکید کرده است. این گزارش پس از سفر 10 روزه کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران تهیه شده و صندوق قرار است گزارش رسمی از وضعیت اقتصاد ایران را در ابتدای سال آینده میلادی، یعنی تا چند ماه دیگر، منتشر کند. مقامات نیروی دریایی آمریکا به ناو هواپیمابر جورج واشنگتن دستور دادند برای کمک به طوفان زدگان فیلیپین راهی سواحل این کشور شود. به گزارش رویترز، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که از 5000 خدمه و 80 فروند هواپیما برخوردار است، با همراهی 5 کشتی آمریکایی دیگر از هنگ کنگ راهی فیلیپین می شود تا به عملیات امداد بپیوندد. آمریکا همچنین اعلام کرده است 20 میلیون دلار نیز به فیلیپین کمک بشردوستانه اعطا خواهد کرد. مقامات فیلیپین شمار تلفات طوفان سنگین روزهای گذشته در این کشور را حدود 10,000 نفر اعلام کرده اند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه با حضور فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا اولین آکادمی نظامی افغانستان را افتتاح کرد. به گزارش رویترز، این آکادمی نظامی جزئی از دانشگاه عالی دفاع ملی افغانستان است و در حومه کابل ساخته شده است. این آکادمی با کمک بریتانیا تأسیس شده و مربیانی از بریتانیا، نروژ، استرالیا، نیوزیلند و دانمارک در آموزش 270 دانشجوی دوره نخست آن مشارکت خواهند داشت. ارتش افغانستان که قرار است در پایان سال 2014 و پس از خروج نیروهای بین‌المللی وظیفه تأمین امنیت در این کشور را به طور مستقل بر عهده بگیرد، هم‌اکنون دارای 150,000 نیروست. خبر آخر این که یکی از دستیاران رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا گفته روز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه به این کمیته خواهد آمد تا نتایج مذاکرات ژنو را در اختیار سناتورها قرار دهد. به گزارش رویترز، روز یکشنبه نیز سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد سناتورها بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند. کاخ سفید خواستار مهلت کنگره در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تا زمان ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران شده است. از شما دعوت می‌کنم در پایان این مجله خبری، در پایان این بخش خبری، شنونده نمای دور نمای نزدیک از همکار مرداد قاسم فر باشید در حوزه کتاب و ادبیات.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. تا ابتدا مثل هر هفته چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفته باشیم. هفته ای که تولد نیما یوشیج رو در پیش داریم. و ما خبرها. مدیر شرکت ویژه نشر با اشاره به بدهی 6 میلیون دلاری وزارت ارشاد به ناشران خارجی گفته در ازای پرداخت نشدن طلب ناشران خارجی تقریبا 2 سال است هیچ کتاب جدید خارجی به ایران نیامده است. به گفته احد رضایی بیسنا اگر مطالبات پرداخت نشده در دوره محمود احمدی نژاد به ناشران خارجی پرداخت نشود قطعا نمایشگاه آینده کتاب تهران بدتر از سال قبل خواهد بود. دوشنبه 11 نوامبر برابر با سالروز تولد یکی از بزرگترین رمان نویسان جهان کارلوس فوئنتس. احتمالاً بسیاری از علاقمندان به رمان در ایران این نویسنده بزرگ رو که سال گذشته درگذشت با رمان آورا و رمان گرینگوی پیر میشناسن. احمد کسیلا از شاعران و روزنامه‌نگاران فعال در دهه 40 و 50 خورشیدی که روز شنبه در سن 74 سالگی در تهران درگذشت، صبح روز دوشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا دفن شد. این شاعر و نویسنده که از جمله شاعران حاضر در شب‌های کانون نویسندگان معروف به 10 شب در مهر ماه 1356 هم بوده، سال‌های اخیر رو در سکوت و انزوا گذرانده بود. سه‌شنبه 21 آبان ماه مصادف با سالروز تولد علی اسفندیاری، نیما یوشیج، شاعر و نظریه پردازی که شعر هزار ساله ایران رو او بر پاشنه چرخاند تا به سمت انسان و جهان امروز درهاش رو بگشاید. از فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد سرشناس دعوت کردم تا در این برنامه درباره نیما با هم سخن بگیم. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه نگاهی هست به نیما یوشیج. آیه سلیمانی اجازه بدید من از یادداشتی آغاز بکنم که خود شما در واقع درباره نیما نوشتید و اونجا متذکر میشید که نقاشی، موسیقی و قصه امروز ایران هم وامدار نیما و اندیشه های او هست. این به هر حال ادعای بزرگی است. چطور شما به چنین نتیجه‌ای میرسید؟
بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد، اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد. این مسئله نیما و منظور ما از نیمایی اون تفکر نیمایی هست، یعنی نیمایی که معتقد هست که باید چکیده زمان بود، یعنی معاصر و هم روزگار بود. حالا اگر هم شاعر نباشن، قصه نویس و نقاش و تندیسگر و نمایش نویس و مانند اون باشه. این رو نیما کوشش کرده که در تئوریایی که مطرح میکنه در نامه های همسایه و مجموعه نامه هاش به آدم های واقعی و همینطور در تعریف و تبصره و بقیه نقد و نظرهایی که نوشته، کوشش کرده که خودش نه تنها به عنوان شاعر و ناقد شعر و شاعری، بلکه به عنوان آدمی که در زمینه تئاتر و در زمینه قصه و نقاشی هم دست داره این صحبتاشو مطرح بکنه. مثلا میگه که در داستان بهتر از تئاتر شاعر میتونه همه گونه ذوق و هوش خودشو آفتابی کنه و بعد ادامه میده که داستان راهیه که اون در اون همه گونه مهارت و زبردستی خودش رو نشون میده. و به اضافه این که نیما علاوه بر این که این صحبت‌های تئوری رو مطرح میکنه و با تئاتری‌های مثل شاهین سرکیسیان در ارتباط یا در با بهمن مؤسس و نقاش و تندیسگر در ارتباط و نامه‌نگاری و دیالوگ هست، خودش هم نمونه‌هایی از این گونه‌های دیگه هنری رو به دست میده در قصه هاش، مثل قصه مرقد آقا یا حتی در منظومه های روایش مثل مانری و مانندان. و بنابراین به طور تجربی هم این آثار رو ارائه میده تا اون نیماییزم رو که مورد نظر ما هست در این بحثی که مطرح کردیم به ما نشون بده.
ببینید مثلا میگید که ادبیات داستانی، اگر جمالزاده رو مثلا مبدأ بگیریم، در 1300 خورشیدی بود که یکی بود یکی نبود رو در برلین منتشر میکنه، یا مثلا بوفکور هدایت در 1316 منتشر میشه، در حالی که قبلش البته زنده به گور رو هم چاپ کرده بود. حالا با توجه به اینکه به هر حال اسناد نشون میدن که انقلاب واقعی نیما از و ققنوس و بعد غرابش در واقع شروع میشه که در مجله موسیقی چاپ میشه در 1116 و 1117، یعنی چیزی در همزمان با بوفوکور و خیلی بعد از یکی بوده که نبود. چطور میشه واقعا نیما رو مؤثر دانست بر شگیری داستان نویسی مدرن؟
همچنان که گفتیم این تفکر نیمایی هستش که مورد نظر ما در واقع همونطور که اشاره کردین در واقع به طور همزمان یکی بود یکی نبود و افسانه نیما که آغاز شعر نیمایی رو از اون باید دونست، اینها همزمان در همون سال 1600 و 1601 مطرح میشه و نیما هم اشاره میکنه که در نمایشنامه‌های آخوندوف در حوالی زمان شاه شهید یا قرش داغی میرزا جعفر و یا اینکه یکی بود یکی نبود سیدنا جمالزاده و جیجک علی شاه بهروز و یا نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده و غیره، این به اینها اشاره داره و اینها رو خونده، ولی همچنان شما هم گفتین در آن زمان تحت تأثیر نیما نبوده، ولی به تدریج روند قصه نویسی و داستان نویسی تحت تأثیر این تفکر نیمایی، هم تفکر مدرن نیمایی و هم تفکر اجتماعی نیمایی قرار میگیره و موجب میشه که نسل بعد از جمالزاده، چوبک و صادق هدایت و غیره همپا و همراه شعر امروز ایران شکل بگیره و در همین زمان ها هست که در دهه 40 میبینیم که نقاشی مدرن هم شکل میگیره و این رو من تحت تأثیر نوشته های نیما، رهنمودهای نیما و همچنان نگره نیما به امروز و این چکیده زمان بودن تصور کردم.
خب آقای سلیمانی اشاره کردید به نقاشی، بد نیست روی این هم یه تأمل مختصری داشته باشی. مثلا میدونید که تاریخ نقاشی مدرن ایران اگر واقعا مدرسه دارالفنون و ورود شیب و نگرش غرب با سفر و بازگشت کمال الملک به فرنگ رو بر نقاشی ایران نادیدش بگیریم، دست کم از جلیل ضیاپور نقاشی مدرن ایران هست که آغاز میشه که بعد از بازگشتش از پاریس بود در 1127 اون انجمن خروس جنگیش و همراه شدن با عده دیگر از نقاشان در واقع نقاشی مدرنیستی متولد میشه. آیا سال 1127 که خروس جنگی رو ضیاپور راه میندازه، مجلش رو و حتی گالریش رو و کوبیزم رو در واقع معرفی میکنه، آیا نیما و اندیشه نیمایی به نظر شما اونقدر قوی بوده که مثلا اوایل دهه 20 تونسته باشه آدمهای مثل ضیاپور رو یا جواد حمیدی رو یا حسین کاظمی رو به عنوان نسل اول نقاشی مدرن ایران به سمت اینجور تفکری ببره در اون سالها؟
بله، نیما و اینها در ارتباط مدام فیزیکی و نامه‌نگاری بوده، حالا نه لزوما همین نامه‌هایی که شما بردین، ولی با اینها در ارتباط بوده و با اینها در دیالوگ بوده و نظر خودش رو که در آن زمان خلوت و انزوا بین افسانه تا ققنوس و غراب که شما اشاره کردین در اون مدت 16 سال اون تأملات رو با اینها هم در میون گذاشته و خواهنخواه تأثیر گذار بوده، به اضافه این که با این خروس جنگی و کبیر که بعدها همین گروه ضیاپور و غلام حسین غریب و بعدها هوشنگ ایرانی در میرن با اینها هم همکاری داشته و شعرشون در مجله اینها هم چاپ میکنه و این نشون میده با اینها در ارتباط نزدیک بحث و نقد و نظر نقاشی و شعر و شاعری و قصه نویسی مانند اون بوده.
پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که آنچه که منظور نظر شما هست از تأثیر نیما بر هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی مدرن ایران این هست که نیما به عنوان یکی از چهره‌های برجسته صفشکن در یکی از دشوارترین وجوه فرهنگی ایران که شعر هست و سنتی ترین و محافظه‌کارترین شکلش رو داره نمایندگی میکنه، تونست راهی رو به سایر پیشگامان هنرهای مدرن در ایران نشون بده که با توجه به این ضرورت ها میشود این کارو کرد. آیا برداشت من درسته؟
همینطوره. یعنی مشکل نیما واقعا این نیست که در چهار پاره لخت‌های اول با سوم و دوم یا با چهارم قافیه داره یا وزن یکسان و قافیه‌های دائم و منظم در شعر او خودشو نشون داده. مشکل نیما مشکل جامعه‌ایه که تفکرش غرق در وزن و قافیه هست و نیما میخواد با شعر امروز و زبان و زبان امروز اون فاصله‌ای که جامعه سنتی ما، جامعه گرفتار پروونشالیسم در واقع هستش، اون رو بیاره به طرف مدرنیسم و هنر بهره ببره از میراث‌هایی که در فرهنگ‌های دیگه به وجود اومده و شاعران و نویسندگان و هنرمندان و نقاشان و قصه نویسان و نمایشنامه نویسان و اینها اون رو برای ما به میراث گذاشته.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ساکن نیورلان آمریکا بود. سپاس که با ما همراه بودید. بدرود، تا هفته بعد.